خب عزیزان، بازم خوشحالم که خداوند این فرصت داده که با هم دیگه باشیم و میدونم که صحبت‌های دفعه پیشمون تمام نشد و درباره خداوندی عیسی مسیح داریم صحبت میکنیم و میخوایم اون رو ادامه بدیم، چون بحث بسیار بسیار خوب و مهمی. ولی قبل از اینکه ادامه بدیم، با هم دیگه یک دعایی داشته باشیم. شما یک نیاز مخصوصی هست من در دعا برای خداوند پیش خداوند ببرم؟
جز خداوند ما رو راهنمایی بکنه در خوندن کتاب. من خیلی موقع وقتی کتاب رو میخونم خیلی احتیاج دارم این که درکم بالاتر بره از خوندن کتاب و شناخت خداوند.
آمین. محسو جان شما چطور؟
من چیزی که بکرم میرسه بردارم در یک مشکلی هست، خب برش دعا کنیم که
اوکی، این نیاز ناگفته پس دعا کنیم. باشه، برم دیگه دعا میکنیم پس. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم که تو خدای زنده هستی، تو خداوند هستی، تو آمدی تا اینکه برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو بدی و قیام کردی از مردگان و خداوند ما هستی و شکرت میگیم که میتونیم با ایمان به تو اطمینان حیات جاودان داشته باشیم. پدر شکرت میگم برای این فرصتی که فراهم کردی خداوند، این زمان رو خود در دستهای مبارک خود بگیر و برکت بده. خداوند خواهرم الهام رو به حضورت میارم و میطلبم خداوند که این نیاز قلبی او که میخواد بهتر بیشتر کلام تو رو درک کنه خداوند، برای او جواب بده و خود ذهن او رو باز کن که حقایق الهی رو درک کنه. همینجور برادرم مسعود به حضورت میارم، از تو ممنون هستم برای او و خانوادهش و همچنین برای نیازی که برای برادرش خداوند درخواست میکنه. تو از آن آگاهی خداوند، تو خواسته دل او را میدانی. پدر بر طبق اراده خودت در اون زمان معین خودت آن را جواب بده و خداوند باعث جلال نام خودت در زندگی های ما بشو. شکرت میگیم و همه را در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین.
آمین.
خب خدا رو شکر، پس میخواییم ادامه بدیم به این صحبتمون. یادتون میاد چی گفتیم دفعه پیش؟
بله، اتفاقا خاطرم هست که ما خیلی در مورد نامهای عیسی مسیح و اینکه ثابت کردیم در بیستان کتاب مقدس خداوندی مسیح رو ثابت کردیم. خاطرم هست که شما فرمودین که نامهایی که برای عیسی مسیح در کتاب اومده مثل امانوئیل، خداوند، الف و یا، کلمه که خیلی زیبا بود در واقع اینا، و پسر خدا بودن اسامی عیسی مسیح. و همچنین صفات الهی، ما این مدت در مورد صفات الهی، جاودانی بودن ایشون، قائم به ذات بودن ایشون، مقدس و بیگناه بودن عیسی مسیح، که حتی من یادم تو مذهب قبلی که داشتم، دین قبلی، حتی بچه که بودم، انوی به ما یاد داده شده بود که میدونستی به هر حال عیسی مسیح به عنوان پیامبر قبول داشتیم دیگه، که ایشون بیگناه هستن و معصوم بودنشون ثابت شده بود، ولی خب بقیه همه انسان بودن یعنی. و بعد در مورد اینکه کارهای ایشون هم ثابت میکنه که خداوند هستن. یکیش فرمان دادن به روحای ناپاک، حتی روح ناپاک هم از خداوند اطاعت میکنه، چون خداوند قادر مطلق هست که همه چیز رو میتونه در کنترل داشته باشه. فرمان به باد و طوفان دادن و ساکت کردن طبیعت، یعنی طبیعت در کنترلشه. مرده رو زنده کردن، یعنی یادم باشه تمام اون چیزایی که شما فرمودین داشت برداشتن. بله، یه موزه دیگه قدرت فرمان به امراض بود و واقف بر همه چیز بودن ایشون بود. درست میفهمم؟
خیلی خوب خلاصه کردی.
یادم هست فرمودین که بازم چیزای دیگه هست که
از خیلی چیزای دیگه هست در این وقتی که با هم دیگه داریم امروز، سعی میکنم که اینا رو براتون بگم. در اون مورد اینکه واقف به همه چی هست عیسی مسیح خداوند، که تنها یک خصوصیت الهی هست، چون هیچ کس از دل دیگه کس دیگه خبر نداره، ولی عیسی مسیح چرا آگاهی داشت از درون اشخاص. و خواستم یکی دو مورد دیگه هم بگم با هم دیگه نگاه کنیم. بریم به انجیل یوحنا فصل 2 که فقط به اون گفته در متا اکتفا نکرده باشیم. در یوحنا فصل 2 به طور خیلی واضح‌تر و قاطع‌تر اینجا این رو برای ما کلام خدا میگه. نگاه کنید به فصل 2 آیه 23 تا 25 رو اگر لطف کنید طاهر الهام برامون بخونید این قسمت رو.
در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند.
بله.
اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می‌شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست.
ببین اینجا خیلی قشنگ، خیلی واضح روشن می‌کنه و اینکه او آگاهی داشت از درون ما یک خصوصیت بسیار بسیار در واقع مختص خدای خداست و اینجا میبینیم که عیسی مسیح این خصوصیت رو داشت، این توانایی رو داشت که درون ما رو بدونه. فقط یه مثال جالبی هست در فصل 4 همین انجیل یوحنا بر ما داده شده. عیسی مسیح در ضمن سفر به یک محلی میرسه و در سوخار اونجا با یک خانومی سر یک چاه ملاقاتی داره و بعد در آیه 16 تا 18 وقتی که عیسی مسیح با این زن صحبت میکنه یک قسمت جالبی اتفاق میفته. بعد از بخونی خواهر الهام این قسمت رو.
عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشتی و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.
عیسی مسیح از گذشته این زن کاملا خبر داشت و میدونست که در گذشتهش چی بوده و خیلی قشنگ اینجا این خصوصیت الهی عیسی مسیح که در عمل نشان داد که واقعا خداوند هست اینجا میبینیم. نه فقط این، بعد دفعه پیش فرصت نشد ذکر کردم که این خداوند عیسی مسیح خداوندی خودشو در عمل در محبت واقعا کامل خودش به ما نشون داد و دوست دارم یه چند تا از این با هم دیگه نگاه کنیم. با هم دیگه بریم مرقس فصل 10 آیه 21 در انجیل مرقس یا مرقس هر دو نوع گفته شده، در مرقس 10:21
عیسی با محبت به او خیره شده فرمود یک چیز کم داری، برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا و از من پیروی کن.
پیروی کن. اینجا ببینید یه شخصی میاد و از عیسی مسیح میخواد که بپرسه چگونه وارد پادشاهی الهی بشه و بعد مشخص میشه که این مرد واقعا دلبسته بود به ثروت خودش، ولی با این لحاظ که این مرد اونجوری که باید شاید عیسی مسیح رو تکریم نمی‌کنه، عیسی مسیح باید میگه با محبت با او رفتار کرد. نحوه رفتار خداوند ما در عمل با محبت بود. واقعا یه چیزی که خیلی از ما به خصوص ما ایرانی ها رو جذب میکنه به عیسی مسیح اون برخورد محبتانه است که نه فقط از خداوند میبینن، بلکه اون مسیحیانی که واقعا پیرو واقعی مسیح هستن و این محبت رو نشون میدن اونها رو به مسیح جذب میکنه. در این مورد خیلی نمونه داریم. بریم با هم دیگه به لوقا فصل 23، در لوقا فصل 23 آیه 32 تا 34 رو دوست دارم با هم دیگه بخونیم.
لوقا فرمودیم فصل 23
بله، لوقا 23 بعد آیات 32 و 34 رو اگه لطف کنیم بخونیم.
دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودن و وقتی به محلی مرسوم به موسوم به کاسه سر رسیدن او در آنجا به صلیب میخکوب کردن.
بله.
آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودن، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او.
بله.
عیسی گفت ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. لباسهای او را به غیر قرعه میان خود تقسیم کرد.
بله. اینجا میبینید چقدر یعنی یک محبت ورای محبت انسانی شما اینجا میبینید که چطور عیسی مسیح با اینکه او را مصلوب کرده بودن بر بالای صلیب داره به اینهایی که او را مصلوب کردن به این دشمنان خودش به قول ما میگه خداوند خدای پدر اینها رو ببخش اینا نمیدونن چیکار میکنن. این محبتی والاتر از این نیست که شخص بتونه دشمن خودش رو ببخشه و اینجا این نمونه رو ما در عمل در عیسی مسیح میبینیم. همینجا برید به انجیل یوحنا، اینجا یک چند تا نمونه توی انجیل یوحنا هست در فصل 11 آیه 1 تا 3 رو نگاه کنید. در انجیل یوحنا فصل 11 درباره یک اشخاصی صحبت میکنه که چیگار عیسی مسیح محبت اون به اونها نشون داد. چی میگه اینجا؟
مردی به نام ایلعازر از اهالی بیت انیا یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا مریض بود. مریم همون بود که به پاهای عیسی عطر ریخت و آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایلعازر بیمار بود. پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند آن کسی که تو را که تو او را دوست داری بیمار است.
اینجا اصلا این شهرت عیسی مسیح در محبتش نسبت به همه فرق نمی‌کنه. فقط می‌بینیم در کتاب مقدس که تنها جاهایی که این خصوصیت سخت بودن عیسی مسیح رو نشون میده جاهایی هست که با ریاکاران برخورد می‌کرد. خیلی برخورد خیلی شدیدی نسبت به ریاکاران داشت، ولی اونهایی که نیاز خودشونو به بخشش خداوند میرسن خیلی با ملایمت و محبت بوده. فقط یه نمونه خیلی جالبش در همین انجیل یوحنا فصل 8 هست، اگر که بریم اونجا من این قسمت رو براتون میخونم. خیلی جالب اینجا یک زنی رو تعریف میکنن که گرفتن در هنگام زنا و آوردن پیش عیسی مسیح و اونجا از عیسی مسیح میپرسن خب با این زن چیکار بکنیم. اینجا خیلی جالبه، میگه که در فصل 8 یوحنا میگه صبح زود باد به معبد بزرگ آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. در این وقت میگه توجه کنید، علما و فریسیان، اینها این علمای دین، این روحانیون دین یهود بودند. حالا ببین چیکار کردن. زنی را که در هنگام عمل زنا گرفته بودن پیش او آوردن و در وسط برپا داشتن. چقدر واقعا خجالت آور. اون وقت میگه آنان به او گفتند ای استاد، این زن را در هنگام عمل زنا گرفتیم. موسی در تورات به ما دستور داده که چنین زنهایی باید سنگسار شوند، اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اینجا مغرض بودن اینا را قشنگ خیلی نشون میده. اما عیسی سر به زیر افکن و با انگشت خود بر روی زمین مینوشت، اصلا بهشون محل نداد. ولی چون آنان با اصرار به سوال خود ادامه دادن، اون موقع میگه عیسی مسیح سر خود را بلند کرد و گفت که آن کسی که در میان شما میگه بیگناه است، اون سنگ اول رو بزنه. که بعد میگه عیسی سر خودش رو به زیر افکن و روی زمین دوباره مینوشت. وقتی آنها این رو شنیدن از پیران میگه شروع کردن یکی یکی بیرون رفتن، سنگاشون انداختن رفتن بیرون و عیسی تنها با آن زن که در وسط عیسی بود باقی موند. عیسی سر خود را بلند کرد و با آن زن گفت آنها کجا رفتن؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت هیچ کس ای آقا. عیسی گفت من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. اینجا یه نمونه بسیار جالب از محبت خدا حتی نسبت به یک شخص گناهکار که سزاوار هست طبق شریعت موسی که سنگسار بشه، ولی درویی اون مذهبیون اینجا مشخص هست و عیسی مسیح محبت خودش حتی نسبت به این زن نشون میده. اینجا نمونه دیگری داریم تو فصل 13، نگاه کنید به فصل 13 آیه 1. در فصل 13 آیه 1 میگه که اینجا میخوای اینو اگه داری محسود جان شما بخون.
یک روز قبل از عید فصح بود، عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده و میبایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود، آنها را به آخر تا آخر محبت کرد.
میگه همیشه محبت عیسی مسیح میگه برای کسانی که متعلق بودن واضح و روشن بوده. همیشه عیسی مسیح اتفاقا خیلی جالبه، ما میخونیم در تار و پود کتاب مقدس، ما برای کلیسای خودمون یک آرمی داریم و بالای این آرم ما نوشتیم که خدا محبت است، که خدا این محبت خودش رو در عیسی مسیح به ما نشون داده. اتفاقا توی رومیان فصل 8 اگه لطف کنید برید اونجا، پولس رسول با هدایت روح خدا در آیات 37 تا 39 این محبت خدا رو در عیسی مسیح به ما نشون میده. میخواید خره هم شما بخونید این قسمت رو؟
بله. با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشود، زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی، خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.
می‌بینید محبت خدا در کی به ما آشکار شده؟
در عیسی
مسیح. پس این در عمل نشون میده که واقعا عیسی مسیح همون خداوند خداوند هست و این لقب خداوندی به عیسی مسیح بی دلیل نیست. همین جور داریم میبینیم که چقدر این پایه داره محکمتر محکمتر میشه. درسته؟
بله. در واقع تمام خصوصیاتی که شما از عیسی مسیح گفتین خصوصیات ذات خداونده. درسته؟ آمین. پس در واقع همین جوریه که عیسی مسیح رو خداوند در واقع قبول داره.
کاملا درسته. آفرین. خیلی خوب داری درک میکنی موضوع رو. آمین. آمین. و خدا رو شکر برای این درک روحانی که خداوند به شما داده خواهر الهام.
بله خواهش میکنم. به حال از خداوند میخوام همیشه برام باز بکنی موضوع، چون به هر حال ما انسان هستیم و انقدر دور و برمون شلوغه و گرفتاریم که خیلی موقع ها یادمون میره به یاد خدا باشیم.
آمین. بله درسته. بله. خدا شکر برای اینکه فرصت میذارید و میایید و هم در کلیسا به خاطر همین کلام خدا میگه که از جمع شدن در مجالس کلیسایی غفلت نورزید، برای اینکه در این جمع شدن هست که ما در ایمان خودمون بنا میشیم. بله درسته.
آمین. این در واقع با تمام اون مسائلی که شما فرمودین، نام ها و خصوصیت ها و در عمل همیشون ثابت کردن خداوندی ایشون.
بله.
و تمام خصوصیت های الهی که ایشون دارن.
بله.
غیر از اینا موارد دیگه هم هست که خداوندی در واقع عیسی مسیح رو ما بتونیم.
بله. اگه ما بخوایم درباره همه مواردی که راجع به خداوندی عیسی مسیح صحبت میکنه وقت بذاریم، واقعا باید همینجور ساعت ها بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. ولی یه مورد دیگه هم دوست دارم براتون بگم و این مورد درباره مقام هایی هست که به عیسی مسیح داده شده. یک سری مقام های به خصوصی که در واقع مقام های الهی هست که اونها را هم در کلام خدا میبینیم که به عیسی مسیح نسبت دادن. مثلا اینکه در واقع خالق یکی از مقام هایی هست که به عیسی مسیح داده شده. در همین بگن دوباره به انجیل یوحنا، ما این قسمت انجیل یوحنا رو همون فصل اول رو با هم دیگه داریم بهش رجوع میکنیم، چون در این قسمت یوحنا با هدایت روح خدا خیلی از مکاشفه الهی رو در کلام برای ما باز کرده. در آیه 3 و آیه 10 اگر نگاه کنید، این موضوع خالق بودن عیسی مسیح رو برای ما میگه.
همه چیز به وسیله او هستی یافت، بدون او چیزی آفریده نشد.
بله.
حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است.
خب حالا آیه 10 هم بخون.
او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت.
ببینید اینجا داره راجع به خالق میگه. حالا ما میگه که خدا خالقه، ولی خب ما میبینیم که در این خدای خدا در ذات الهی عیسی مسیح وجود داره، از ازل بوده. پس بنابراین در کلام خدا برای ما روشن میکنه که در خدای خدا، خدای پسر عیسی مسیح در خلقت خود این آفرینش خب دست به کار بوده. همینجور نگاه کنیم به کلوسیان فصل 1 آیه 16. کلوسیان فصل 1 آیه 16 رو بیاریم. اونجا هم در این باره برای ما میگه. کلوسیان 1:16.
بله. زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند.
آفریده شدند. بله.
آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد.
بله. ببین اینجا خیلی واضح داره این رو میگه که عیسی مسیح در خلقت دست اندرپا بوده. و همینجور بریم به عبرانیان، اینو یه بار خونیم، ولی یه آیه دیگه هم در زمینه هست که دوست دارمونم نگاه کنیم. در عبرانیان همون فصل 1 که محسو جان جلوتر خوندن، در عبرانیان 1 حالا آیه 2 و بعد آیه 10 رو هم پشت سرمون بخونید.
عبرانیان آیه 2. ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است.
بعد آیه 10 رو هم بخونید لطفاً.
و نیز تو ای خداوند در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان ها کار دستهای توست.
اینجا در واقع این ربط رو به خدای خالق و عیسی مسیح در اینجا ما کاملا مشخص می‌بینیم. پس این که ما میگیم عیسی مسیح خداونده و لقب خداوندی به عیسی مسیح داده میشه، این در واقع خواسته ما نیست. این رو کلام خدا و حقایقی که وجود داره برای ما مکشوف میکنه. من فقط این که عیسی مسیح خالق در خلقت دستن تر بوده، همینجور در این حفاظت و نگهداری این خلقت دست، همینجور که هستیم توی عبرانیان اگه نگاه کنید آیه 3 رو هم پس شما لطف کنین بخونین.
آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد.
بله.
و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.
پس اون قسمت اول این آیه خیلی واضح به ما میگه که جلوتر گفت که تمام عالم هستی توسط او آفریده و وسیله او آفریده شده، و حالا اینجا میگه که حتی داره نگهداری میشه. پس نگهداری این عالم هستی همینجوری خود به خود نیست، یک نیروی، یک وجود این رو داره حفظ میکنه، نگه داره که وگرنه که اصلا دیگه متلاشی نشه، اصلا دیگه پاشی نشه. بعد همینجور توی کلوسیان فصل 1 آیه 17 این رو هم باز تاکید میکنه. در کلوسیان فصل 1 میبینیم که چقدر درباره خصوصیات الوهیت عیسی مسیح ما صحبت داریم از خداوند. کلوسیان 1:17 رو مسعود جان شما بخون.
او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا میکنه.
بله. اوکی؟ پس اینجا میگه که اینها به هم دیگه ارتباط داره. حالا نه فقط این که میبینیم که عیسی مسیح خالق هست و نگهدارنده هست، ولی خب خلقت خودش رو هم در نظر داره، ماها رو هم در نظر داره، ما بشر رو در نظر داره و یکی از نیازهای بسیار عمیق ما این هست که ما از گناهان خودمون بخشیده بشیم. وقتی خدا جد ما آدم و حوا رو در باغ عدن آفرید، اونجا گذاشت، اونها رو خوب آفرید، بیگناه آفرید، ولی بعد اونها با اختیار خودشون گناه کردن. پس الان امروز ما احتیاج داریم که از این گناهان پاک بشیم، چون ما از ذات آدم و حوا هستیم. نگاه کنید به متا فصل 9 آیه 2. متا 9 2 ما اینجا درباره این مقام عیسی مسیح که بخشنده گناهان باشه میخونیم.
در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند.
بله.
عیسی ایمان آنها را دیده به آن مرد گفت: پسرم دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد.
شد. نه اینجا جلوتر این آیه را خوندیم راجع به اینکه خداوند آگاه بود از آنچه که در درونی، ولی اینجا این موضوع رو اون موقع صحبت کردم، ولی الان مشخص میکنه اینجا که کیه که میتونه گناهان رو بیامرزه به غیر از خدا.
درست.
خداوند و غیر از خداوند کسی دیگه نیست که بتونه گناهان ما رو بیامرزه، ولی اینجا میبینیم که عیسی مسیح این رو میگه و ثابت میکنه. بعد لوقا فصل 5، لوقا فصل 5 هم بیارید، آیات 20 و تا 24 رو نگاه کنیم با هم دیگه.
عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود: ای دوست، گناهان تو بخشیده شد. ملایان یهود و فریسیان به یکدیگر میگفتند: این کیست که حرفهای کفرآمیز میزند؟
بله.
کسی جز خدا میتواند گناهان را ببخشد؟
چه کسی؟ بله. چه کسی؟
اینجا چش افتاد. اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود: چرا چنین افکاری در ذهن خود میپرورانید؟ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شده آسان تر است یا گفتن این که بلند شو راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد. به آن مرد مفلوج گفت: به تو میگویم بلند شو، تشک خود را بردار و به خانه برو.
ببین پس اینجا هم ثابت کرد اقتدار خودش رو بر مرض، بر اون مریضی، و همچنین اینکه بله گناهان تو واقعا بخشید، من این قدرت رو دارم، همینجوری که میگه که گناهان رو بخشید. پس بنابراین وقتی او رو محکوم خواستن بکنن که کفر داره میگی فقط خدا میتونه، چه کسی جز خدا میتونه گناهان رو بخشه؟ عیسی گفت: نه، من بهتون ثابت میکنم من کفر نمیگم، من حقیقت رو دارم میگم، من واقعا خداوند هستم. هم طرف رو شفا میده، هم به خاطر ایمانش اون گناهانش بخشیده میشه. بعد در ضمن نه فقط این که خداوند گناهان ما رو میبخشه، در ضمن نهایتاً خداوند داور و قاضی خواهد بود. روزی خواهد آمد که همه ما در مسند داوری با اس بیستیم. و اونجا نگاه کنیم به هم دیگه، به همین به یوحنا، یوحنا فصل 5 نگاه کنیم، اونجا این که چگونه این مقام داوری به عیسی مسیح داده شده برای ما میگه. فصل 5 یوحنا رو بیارید، آیات 22 و 23 رو لطف کنین بخونین.
پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نماید. کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی حرمتی کرده است.
ببینید اینجا قشنگ این رو برای ما میگه که در واقع تمام داوری به پسر سپرده شده. ما میدونیم که نهایتاً عیسی مسیح هست که بر نیک و بد ما قضاوت خواهد کرد، اوست که داوری خواهد کرد. همینجور نگاه کنید توی کارهای رسولان فصل 10 آیه 42، اینجا در کارهای رسولان فصل 10 آیه 42 باز هم یک از ادعای این که عیسی مسیح داور دنیا هست برای ما گفته شده. آیه 42 در فصل 10 کارهای رسولان، اعمال رسولان 10،
او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است.
تموم شد رفت. پس عیسی مسیح است که داور زندگان و مانده. روز قیامت روز هست که داوری خواهیم شد. برای ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، چون دیگه جریمه گناهان پرداخت شده، ما به خاطر گناهانمون داوری نخواهیم شد. ما برای اعمالی که انجام دادیم برای گرفتن پاداش ها قضاوت خواهیم شد، ولی اونهایی که به عیسی مسیح ایمان ندارن، اونها برای گناهانشان داوری خواهند شد و ابدیت رو دور از خدا سپری خواهند کرد. همینجور نگاه کن به دوم تیموتائوس 4:1.
در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور و پادشاهی او تو را موظف می سازم که پیام را اعلام کنی.
من ببین میگه اوکی پیام را و بگو و در وقت و بی وقت چی؟
و
چون تو آیه 2 را داشتی میخوندی، اشکال نداره من همون آیه 1 به کافی بود، چون که اینجا میگه میگه چی؟ میگه در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی که چی؟ در روز بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد. پس با الهام روح خدا پولس رسول هم این رو تایید میکنه که عیسی مسیح داور و قاضی قضاوت خواهد کرد دنیا رو. پس بنابراین مقام داور به عیسی مسیح، ببین اینا مقام هایی هست که فقط به خدا داده میشه، ولی به عیسی مسیح نسبت داده شده که خداوندی او رو برامو ثابت کنه.
و این جالبه که این مقام ها که به عیسی مسیح داده شده که به خداوندیش ثابت میشه، نه تنها در بیان پیامبران مجزاش میکنه، فکر میکنم تو تمام انسان ها هم فکر میکنم انسان نمونه و کاملی در زمانی که عیسی مسیح در قید حیات بوده
وجود داشته. نه شما کاملا درست میگید، این کاملا این تو گفته شما کاملا درسته که واقعا هیچ کسی دیگه ای ما به همتای عیسی مسیح نداریم و عیسی مسیح یک فرد بی همتاست، یک شخص بی همتاست، یک شخصیت بی همتاست. بله شما کاملا درست گفتید.
بعد از این تنازه که شنیم پیشگویی زیادی در عهد عتیق بوده در مورد عیسی مسیح که به او پیوسته، درسته این؟
خب بله، البته شما یه قسمت شما یکی درباره این که اسم امانوئل گفتیم ما صحبت کردیم، درباره این که اشعیا نبی این پیشگویی کرد. در واقع بیش از 300 پیشگویی در عهد عتیق درباره عیسی مسیح است که نزدیک نصفشون در آمدن اول عیسی مسیح به وقوع پیوسته و همون اول وقتی که جد ما آدم و حوا گناه میکنن، خدا به اونها وعده میده که از نسل زن نجات دهنده میاد و ما میدونیم که عیسی مسیح، حتی ما میگیم عیسی ابن مریم، در حالی که معمولا نسل رو از نسل مرد میگیریم، ولی عیسی مسیح اون وعده خدا رو انجام داد. اصلا شما نگاه کنید تولدش، اینکه چگونه باکره حامله میشه و فرزندی به دنیا میاره و پسری به دنیا، در واقع میگه پسری به دنیا میاره که او امانوئل یا خدا با ما خواهد بود. چگونه حتی پیشگویی شده که در کدام شهر به دنیا میاد، در اون زمان معینی که خداوند معین میکنه عیسی مسیح به دنیا میاد، درباره مرگش صحبت میکنن، درباره زندگی بیگناهش پیشگویی شده، درباره قیامش پیشگویی شده. همه اینها در واقع داره ثابت میکنه، یعنی شما اگه پیدا کنید که حتی مثلا 10 پیشگویی درباره یک نفر صدق کنه، تخمین زدن میگن این یعنی مثل یه چیزی که یک ضرب داره 10 به توان 18، یعنی ترمن یه چیز غیر محال، محال که منظورم یه چیز محال هست،
نامحدود،
که کسی بتونه این تعداد پیشگویی درباره‌اش صدق کنه وجود نداره به غیر از عیسی مسیح. هیچ کسی دیگه در تمام دنیا از اون تعدادی که درباره عیسی مسیح پیشگویی شده کسی پیشگویی درباره‌اش نشده. پس شما درست میگین که درباره عیسی مسیح پیشگویی جدا است. حالا وقت نداریم که بریم نگاه کنیم در عهد عتیق کدام پیشگویی شده و کجا به وقوع پیوسته، ولی این تعداد برای نمونه براتون گفتم که بدونید که بله اینها هست و اینها خداوندی عیسی مسیح رو ثابت میکنه. به وقوع پیوستن پیشگویی‌های عهد عتیق یکی دیگه از مواردی هست که خداوندی عیسی مسیح رو برای ما ثابت میکنه، درسته؟
کشیش ایرج، خود عیسی مسیح هم هیچ پیشگویی‌هایی داشت که خداوندی خودش رو ثابت بکنه؟
اینم سوال خیلی خوبیه. یه تعدادی از اینا رو در کتاب مقدس آمده که براتون میگم. در زمانی که عیسی مسیح در حیات بود یک سری پیشگویی ها میکنه که در واقع اینا همه به وقوع میفهمه. یکی از اونها بذارید نگاه کنیم به با هم دیگه، متا فصل 16 درباره خودش هست. کسی درباره خودش پیشگویی کنه و طوری که دیگران بایست در این پیشگویی در واقع هم دستی کنن. این خیلی جالبه. متا فصل 16 آیه 21 رو بیارید. وقتی از عیسی مسیح با شاگردان بود، از شاگردان میپرسه که منو کی میشناسن، و بعد میگه شما منو کی میشناسید، و پتروس اونجا میگه که تو مسیح پسر خدای زنده هستی. بعد از اون عیسی مسیح یک پیشگویی، سری پیشگویی ها داره. این رو دوست دارم در آیه 21 برامون بخونید. سر الان
از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد.
بله، ببینید اینجا خیلی پیش از وقوع پیوستن، درست جریان این که چگونه این رخ خواهد داد رو برای شاگردان داره میگه، و درست این همین هم برای عیسی مسیح رخ داد. بعد همینجور نگاه کنید به متا فصل 26. در فصل 26 انجیل متا عیسی مسیح یک پیشگویی دیگه میکنه. آیه 31 تا 34 اگه لطف کنید متا جان شما بخونید.
31 تا 34. آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما را ترک خواهید کرد.
دوباره بخون.
آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوبارتبه زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد حتی اگر همه تو را ترک نمایند من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. عیسی به او گفت یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی.
ببین اینجا عیسی مسیح چند تا پیشگویی رو میکنه، و همینجور یکی از پیشگویی ها در عهد عتیق نسبت به او داده شده بود، اینجا به وقوع میپیونده در عیسی مسیح، ولی میگه که دوباره زنده میشوم، این رو پیشگویی میکنه. اینجا درباره قیام خودش پیشگویی میکنه و میدونیم که این رخ داد. و همینجور به پتروس میگه، وقتی پتروس ادعا میکنه که آره همه تو رو ترک میکنه ولی من تو رو ترک نمیکنم، اینجا نشون میده میگه نه، تو امشب حتی قبل از اینکه امشب تموم بشه سه بار منو انکار خواهی کرد. و بعد میخونیم در جریان دستگیریش و محاکمش که چطور پتروس سه بار او را انکار میکنه و چقدر براش دردناک بود، چون که اون موقع که سه بار انکار میکنه خروس بانک میزنه و عیسی مسیح به او نظر میاندازه، و اینجا پتروس بسیار اندوهگین میشه و با ندامت میره و سخت گریه میکنه. خدا شکر که خداوندمون عیسی مسیح پتروس رو بخشید با اینکه او اینجور او را انکار کرد، چون میدونست که در پتروس این محبت نسبت به خودش وجود داره. نه فقط اون، همچنین درباره آمدن روح القدس عیسی مسیح وعده داد که روح القدس میاد. درباره آمدن او نگاه کنید به یوحنا فصل 14 آیه 15 و 16. عیسی مسیح وعده داد که روح القدس میاد. حالا بعضیا این قسمت رو میگیرن، دوستان مسلمان ما، و میگن که نه، عیسی مسیح درباره یک پیامبر دیگه ای وعده داد، ولی عیسی مسیح همچین وعده ای برای یک پیامبر دیگه نداد، بلکه درباره روح القدس اینجا داره وعده میده. لطف کنین این آیات 15 و 16 را از یوحنا فصل 14 بخونیم برامون. خواهر الهام،
اگر مرا دوست داری دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد.
بله،
یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود.
ببینید اینجا خیلی قشنگ و واضح عیسی مسیح داره وعده روح راستی رو میده. عیسی مسیح وعده یک پیامبر دیگر رو نداد که یک پیامبر دیگه جسمن بیاد، یعنی لزومی نداشت که پیامبر دیگه بیاد، چون او میگه یکی از نامهای چی بود؟ اول و آخر، الف و یا. پس من اگر که آخر آمده که یا باشه، در عیسی مسیح آمد که برای ما جریمه گناهان رو بده و ما بتونیم رستگاری رو توسط عیسی مسیح داشته باشیم، دیگه احتیاج نیست که پیامبر دیگه بیاد. پس بنابراین اینجا وعده آمدن روح راستی یا روح القدس هست. نگاه کن به فصل 16 آیه 7، اونجا خیلی صریحا مشخص میکنه
با وجود این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد.
اینجا داره وعده اکیدا میده که این کارو خواهد کرد. و بعد ما میبینیم که در کارهای رسولان پس از وقتی کلیسا شروع میشه، شروع کلیسا این هست که میگه روح القدس نازل میشه و رسولان از روح مقدس خدا پر میشن و قدرت پیدا میکنن تا کلیسا رو بنا کنن. همینجور درباره تأسیس و استقامت خود کلیسا هم خداوندمون عیسی مسیح وعده میده و ما میبینیم که این پیشگوی عیسی مسیح تا به امروز سر جای خودش هست. متی 16:18 رو بیارید لطفا. متی 16:18.
و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود رو بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد.
بله، ببین اینجا عیسی مسیح وعده داده، به پتروس میگه که بر این صخره، بر این ادعای تو که من مسیح پسر خدای زنده هستم، من کلیسای خود رو بنا میکنم و میگه قدرت جهنم، نیرو جهنم بر آن پیروز نخواهد شد. و الان 2000 سال هست که کلیسای خداوند ما عیسی مسیح برپا هست و همین جور در ادامه هست. پس این هم یک دونه دیگه از اون پیشگوهای خیلی خوب خداوندمون هست که به وقوع پیوسته. و یکی دیگه در آخر میگم که این خیلی قشنگ، خیلی واضح، دیگه هیچ شکی تو این نیست. در متی فصل 24، بریم به متی فصل 24، اونجا ببینید چی شد. آیات 1 و 2 رو بخونیم و من توضیح بدم.
در حالی که عیسی بعد از معبد بزرگ خارج میشد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی‌بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
اوکی، اینجا یه پیشگویی هست. و خیلی جالبه که تا هم بعد ازش میپرسن کی هست و فلان از این حرفا. و بعد میبینیم که در سال 70 میلادی، اون موقع که تیتوس اون جنرال رومی به اورشلیم حمله میکنه و تمام معبد رو در واقع با خاک یکسان میکنه، تمام چیزی که باقی مونده یک دیواری، یک بخشی، قسمتی از اون محل هست در اورشلیم که امروز یهودیان اونجا میرن و در جلوی اون دیوار دارن، ولی تمام معبد اونجا به کل خراب شد. رومی ها آن رو خراب کردن. درست همون پیشگویی که عیسی مسیح انجام داد در سال 70 میلادی، این پیشگویی به وقوع پیوست. پس بنابراین این هم باز هم یکی دیگه از اون مواردی هست که خداوندی عیسی مسیح رو برای ما ثابت میکنه. بله.
خب حالا ما در مقابل این همه وقایعی که ثابت میکنه عیسی مسیح خداوند بوده، نه؟
بله.
چه تصمیم در مورد عیسی مسیح خودم باید بگیرم؟
خب خودتون چی فکر میکنید؟ اگر یک کمچین شخصیتی رو به شما معرفی کرده بودن و چنین مدارک و اسنادی رو ارائه داده بودن که خداوندی کسی رو ثابت کنه، شما فکر میکنید در مقابل این همه اسناد و شواهد چه نوع تصمیمی باعث برای عیسی مسیح گرفت؟ چی فکر میکنید؟
فکر میکنم باید با حس کاملا از ته دل خودش رو واگذار کنه به دست های عیسی مسیح.
آمین. آمین. باید واقعا اینجا دست از تعصب برداریم و با خلوص نیت بپذیریم که واقعا عیسی مسیح خداونده و هیچ کسی دیگه در دنیا همانند عیسی مسیح نداریم. کسی که از ازل وجود داشته، در ذات الهی بوده، بعد اون شکوه و جلال آسمانی رو ترک میکنه، به این دنیای خاکی در یک نوزاد، یک بچه وارد میشه که از هر لحاظ بتونه با ما همدردی کنه. کسی مثلا عیسی مسیح میتونست مثل یک شخص کامل بیاد، ولی به این ترتیب آمدن و بعد مطیع پدر مادر بودن و اون زحمت ها رو کشیدن و نهایتا اون عذاب عظیم رو بر روی صلیب کشیدن و ثابت کردن اینکه او واقعا خداونده با تمام معجزات و گفتارها، اصلا گفتارهای عیسی مسیح، هر جنبه عیسی مسیح رو شما اگر که با خلوص نیت حق جویانه شما مرور کنین، شما باید به این نتیجه برسید که واقعا عیسی مسیح خداونده، که تولدش بی نظیره، زندگی بی گناهش بی نظیره، مرگش بی نظیره، قیامش بی نظیره، اصلا همه چیز بی نظیره. بنابراین من و شما باید به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان بیاریم و در ضمن باید این شخصیت عیسی مسیح رو وقتی که به عیسی مسیح ایمان داریم همچنین با دیگران در واقع در میون بذاریم که اونها هم یاد بگیرن، اونها هم بفهمند که عیسی مسیح کیست. من خودم وقتی که بزرگ میشدم در ایران هیچ وقت درباره عیسی مسیح اینجور حقایق رو نمیدونستم. خوشبختانه بعدن خداوند این لطف در حق من کرد که ذهن من رو باز کرد تا من این حقایق رو یاد بگیرم و حالا ما که صاحب حیات جاودان شدیم، ما باید حاضر باشیم این مژده نجات رو درباره عیسی مسیح با دیگران در میون بذاریم. نگاه کنید به یوحنا فصل 3 آیه 16. این یک در واقع خبر خوشی هست درباره عیسی مسیح که خوبه که ما با دیگران در میون بذاریم. در فصل 3 آیه 16 یک آیه بسیار معروف هست در انجیل یوحنا، یوحنا 3:16. لطف کنیم با هم دیگه این رو بخونیم.
زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نبود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
ببین اینجا این مژده نجات در این آیه خلاصه شده. خدا انقدر ما را دوست داره، انقدر محبت داره، خدا محبته که حاضر شد عیسی مسیح پسر خود رو، این لقب عیسی مسیح گفتین، عیسی مسیح رو بده تا هر کی به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه صاحب حیات جاودان بشه. بعد عیسی مسیح دعا میکنه تو فصل 14 آیه 6. لطف کنید اونم بیارید با هم دیگه نگاه کنیم. فصل 14 از همین یوحنا آیه 6 رو دوست دارم بخونید.
عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس به جز به وسیله من نزد پدر نمی آید.
ببین اینجا داره میگه من اون راه هستم، منم که حقیقت هستم، من دارم حقیقت رو، راستی رو دارم برات میگم و من هستم که حیات هستم، من هستم که از مردگان قیام میکنم اینجا. و میدونیم که عیسی مسیح قیام کرد پس حیات داره و عیسی مسیح زنده است، پس ما بریم پلو یک نجات دهنده که زنده است و بتونه ما رو کمک کنه. و همچنین در کارهای رسولان فصل 4 آیه 12 برید به کتاب بعدی اکتم مقدس، کارهای رسولان، اعمال رسولان رو بیارید. فصل 4 آیه 12 رو لطف کنین بخونین، یک آیه بسیار معروف.
در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم.
ببینید چقدر قشنگ اینجا داره میگه در هیچ کس دیگر، یعنی هیچ شخص دیگری در زیر این آسمان وجود نداره، در روی زمین نبوده و نخواهد بود که ما بتونیم توسط اون شخص، اون نام، ما بتونیم چی نجات پیدا کنیم به غیر از خداوند ما عیسی مسیح. فقط عیسی مسیح واجد شرایط بود تا اینکه ما رو بتونه به حضور خدا ببره با پرداخت جریمه گناهانمون، تا ما از گناهان پاک بشیم و بعد با شناخت عیسی مسیح، اون زندگی مسیحیانه، بتونیم ما برای خداوندمون یه شهادت خوب اینجا داشته باشیم. چقدر واقعا عالیه. هرچی بیشتر شما درباره خداوندی عیسی مسیح بدونید و بخونید باز هم بیشتر هست و بیشتر یاد میگیریم و هرچی بیشتر او رو میشناسیم برای ما عظیمتر و بزرگتر خواهد بود. خدا رو شکر که این سوال رو مطرح کردید. میدونم که این باعث برکت شما خواهد بود که هرچی بیشتر خداوندمون عیسی مسیح رو اینجور بشناسید. از اینکه وقت میذارید و اینجور دوست دارید که یاد بگیرید و من دعا میکنم همونجور که خواسته شما بود که واقعا خداوند کمکتون کنه بیشتر کلام رو درک کنید و همینجور که شما وفاداره میایید کلیسا و با خانواده هستید، برای خانواده یک نمونه خوبی از مسیح باشید. خدا رو شکر میگم برای این فرصتی که با هم دیگه داشتیم.
مرسی، خیلی متشکرم از وقتی که شما
خواهش میکنم. خب وقتمون هم به اتمام رسیده، با هم دیگه پس یک دعایی داشته باشیم. محسو جان دوست داری برامون دعا کنی در خاتمه لطفا؟
من بس. خداوند زنده عیسی مسیح، شکر میکنم برای این جلسات خیلی ارزنده و پر ارزشی که در اختیار ما گذاشتی که میایم اینجا از برادر یچ درس زندگی، درس الهی شناخت تو عیسی مسیح رو میبینیم. به همون کمک کن که بتونیم در این راه موفق باشیم و هر روز به حقایق زندگی بیشتر پی ببریم، به وجود تو، به محبت تو، که تو جز محبت هیچی نیستی و هیچی جز محبت به ما نداری. شکرت میکنم برای امروز و همه عزیزانی که به این برنامه توجه میکنن، امیدوارم که بتونن راه خودشون در زندگی پیدا کنن. به نام عیسی مسیح، آمین.
آمین. آمین. خدا رو شکر. خیلی ممنون نفسیان، خیلی ممنون خلیل هام که این فرصت رو با هم دیگه داریم. بازم با امید خدا در یک فرصت دیگه به سوال های دیگه شما جواب خواهیم داد. خدا رو شکر. هفته خوبی داشته باشید. با امید دیدار ما مجدد. روزتون بخیر.